ساعت 8 شب اینجا رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای گفت نبودن آقایان یزدی و مصباح برای مجلس خبرگان خسارت است. یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفتگوی تلفنی جان کری با محمد جواد ظریف را تکذیب کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید برنامه موشکی ایران در هر شرایطی ادامه می‌یابد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان از انتخاب نشدن آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان ابراز تأسف کرد و گفت نبود آنان برای مجلس خبرگان خسارت است. در انتخابات خبرگان فهرست پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاترین رأی‌ها را در حوزه تهران به خود اختصاص داد و همین موجب شد محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از چهره‌های سرشناس اصولگرا از ورود به این مجلس باز بمانند. آقای خامنه‌ای همچنین با اظهار گلایه شدید از کسانی که به گفته وی در تبعیت از کسانی که او دشمن می‌خواند به شورای نگهبان حمله کرده‌اند گفت هر گونه تخریب شورای نگهبان اقدامی غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر شرعی و غیر انقلابی است. پایان نقل قول. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش شورای نگهبان را در نظارت بر انتخابات و در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات زیر سوال برده بود. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز از نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انتقاد کرده بود. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در مورد آزمایش موشکی ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این منبع آگاه که هویتش اعلام نشده در مصاحبه‌ای با خبرنگارانی که همراه محمد جواد ظریف به تایلند رفتند گفت جان کری یک هفته است با فرستادن ایمیل به آقای ظریف خواستار این گفتگو شده است، اما به دلیل سفر وزیر خارجه ایران به جنوب شرق آسیا امکان این گفتگوی تلفنی هنوز فراهم نشده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود جان کری در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف از رزمایش موشکی اخیر ابراز نگرانی کرده است. همزمان فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت اگر دور تا دور ایران را دیوار هم بکشند تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده چهارشنبه شب در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت درصدی از موشک‌های ایران همواره آماده پرتاب به سوی هدف‌های مورد نظر هستند. به گفته او در صورت حمله به ایران در لحظه چند صد موشک به اهداف تعیین شده شلیک می‌شود. آقای حاجی‌زاده همچنین گفت تونل‌های موشکی ایران در زیر کوه حفر شدند و به هیچ وجه قابل انهدام نیستند. سخنان آقای حاجی‌زاده در پایان رزمایش اخیر موشک‌های بالستیک ایران بیان شد. این آزمایش‌ها موجب نگرانی بین‌المللی شده است. دولت‌های آمریکا و فرانسه گفتند شلیک این موشک‌ها می‌تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد. اما حسین جابری عناصری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به آنچه که دولت‌های آمریکا و فرانسه گفتند گفت که رزمایش اخیر موشکی ایران خلاف برجام و خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران جابری انصاری با تاکید بر دفاعی بودن برنامه موشکی ایران گفت هیچ یک از موشک‌های بالستیکی که در رزمایش اخیر پرتاب شد برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده و بنابراین به گفته وی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد. آمریکا و چندین کشور اروپایی آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت دانستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ایران با رعایت تعهدات بین‌المللی و بدون ورود به عرصه کلاهک‌های هسته‌ای برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا را تا این ساعت با هم شنیدیم. من کیوان حسینی با شما خداحافظی می‌کنم و یکی از برنامه‌های هفتگی رو با هم می‌شنویم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره این میشنوید که تبلیغات انتخاباتی در ایران چقدر با محیط زیست سازگاره.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترهامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
یک خانه، یک زمین.
تب و تاب انتخابات به پایان رسید. شب و روزهای چندان زیادی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صرف نشد. اما در روش‌های تبلیغات فشرده اونها چقدر به شرایط زیست محیطی کشور توجه شد؟ مکان‌های در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها بر دیوار بعضی از خیابان‌ها و کوچه‌ها در بسیاری از شهرها شاید بهترین شاهد اون روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرست‌های چاپ شده نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای اونها روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها رو از هر نوع پوستر، عکس و اعلامیه‌ای پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابان‌های بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگه در این روزهای تبلیغات نشون دهنده مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هاشون رو پوشونده. اونقدر که گاهی در گزارش‌های در صدا و سیما هم از این وضعیت گله می‌شد.
تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهری شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور داره؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها را از نزدیک دیده، از شرایط بیشتر این تبلیغات میگه.
این کاغذهای سفید تمیزی، یعنی کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودن، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا صرف ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که ضرر کمتری بخوره به محیط زیستمون.
با این همه بارها گفته شده که روند طی شدن روزهای این دوره انتخابات دو مجلس در ایران متفاوت بوده. بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش دادند حتی پیش از اون که شور تبلیغات به شهرهای کشور حال و هوای انتخاباتی بده، شعارهای تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی مثل کاغذهای چاپ شده دست به دست می‌شده. روشی که به گفته بعضی از کارشناسان محیط زیست به صرفه‌تر برای طبیعت بود. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران، از این فضاهای تازه میگه.
شبکه‌های تلگرامی، شبکه‌های اینترنتی خیلی گسترده در بین مردم استفاده می‌شدن. اما خب نباید هم نتیجه‌گیری از این اتفاق بکنیم که حتما همه مردم توی این ماجرا از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. حتما یه قشر دور از تکنولوژی‌تری هم هستن که ترجیح میدن با تبلیغات کاغذی این اتفاق رو داشته باشن. استفاده از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی فقط تو تهران خیلی مرسوم بود، تو شهرهای بزرگ که خب سطح دسترسی مردم به تکنولوژی بیشتر، از اونجایی که شکل تصمیم گیری افراد برای انتخاب کاندیدا کاملا متفاوته به نسبت شهرهای بزرگ و یک فاکتورهای دیگه رو مردم اونجا در نظر میگیرن در بیشتر مواقع، اونجا تبلیغات شکل دیگه ای داره. ولی تهران به نسبت انتخابات‌های پرشور پیشین فکر میکنم از میزان استفاده کاغذ در تبلیغات خیلی کاسته شده بود، یعنی کاندیدا کمتر این در واقع تبلیغات کاغذی رو داشتن. بعضی از کاندیداها هم که سری ابتکاراتی رو داشتن، دونه درخت می‌دادن یا سعی می‌کردن که بیان کاغذ کوچیک چاپ کردیم که کمتر درخت قطع شده باشه و یه جورایی شعارهای انتخاباتی محیط زیست.
با اینکه در این دوره از تبلیغات در سال 94 خورشیدی شهرداری‌ها محل‌های مشخصی رو بر سطح بعضی از دیوارها در نظر گرفته بودند و بعضی از پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفید شده بودند که روی آنها نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما اونطور که عکس‌ها و فیلم‌های خبرگزاری‌ها نشون میده بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شدند. از طرفی همیشه هم کسانی هستند که آگهی‌های تبلیغاتی کوچک رو که به شکل دفترچه یا چند ورقه چاپ شده به دست آبران میدند. اما آبران معمولاً چند قدم اون طرف‌تر کاغذها رو وسط خیابون و پیاده‌روها و توی جوی‌های آب رها می‌کنن و میرن. مصرف بی‌رویه کاغذ که تا آخر شب در چند نوبت با جاروی رفتگران در خیابون‌ها جمع می‌شد، تنها موضوعی نبود که تلاشگران محیط زیست مثل بقیه دوره‌های انتخاباتی در موردش نگران بودند. اسماعیل کهرام، پژوهشگر و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، از وضعیت اردوگاه بعضی از نامزدها در تهران میگه.
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی رو نایلونی بود که در طبیعت چه مدت زمان طولانی این میکشه تا این که اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال اینها ذکر شده و با کمال تاسف ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل اونجایی که زباله ها رو میریزن. یه مسئله دیگه بود که کاندیداهایی که در حوزه انتخابیشون فعال بودن اونها همهشون از لیموهای پلاستیکی از زیریف پلاستیکی به یه بار مصرف استفاده میکردن. یه حالتی پیش آمده بود مانند آشیای تاسیعا که ما تعداد زیادی شاید میلیاردها از این ظرفها رو استفاده میکنیم و باز هم بارگذاری میکنیم در جاهایی که زباله رو میریزیم.
با این حساب روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرسونه، اطلاع رسانی هم بکنه و خودش روش تبلیغی درستی برای یک نامزد باشه. آرش قفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی در آمریکا، درباره روش‌های تبلیغی متداول در ایالات متحده آمریکا میگه که تا حدی به نفع محیط زیست هم هست.
تبلیغات انتخاباتی آمریکا بیشتر تبلیغاتیه که به صورت هدف‌گذاری مخاطب و از طریق ابزار دیجیتال انجام میشه. به این معنی که شما یه سری اطلاعات مخاطب رو دارین، به اونها ایمیل می‌فرستین، از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر اونها رو هدف‌گذاری می‌کنین، ازشون دعوت می‌کنین که بیان توی برنامه‌هاش شرکت کنن، توی وبسایت‌های کاندیداها، برنامه‌های کاندیداها و برنامه‌هایی که به نفع کاندیداها تشکیل میشه رو بهتون میگن، ازشون دعوت می‌کنن که شرکت بکنین. توی ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر اینها خیلی رواج داره. به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه. خیابون اگه بریم زب فضا فضا انتخابات باشه نمیبینین که همه جا پوستر اینها وجود داشته باشه. ولی به صورت معمول هیچ وقت نمیبینین که مثل اون چیزی که ما توی ایران میبینیم، یعنی وقت فضا انتخابات میشه، یعنی هفته مونده به انتخابات، توی انتخابات مجلس یا دو هفته توی انتخابات ریاست جمهوری که تمام در دیوارش از پوستر اینها هست، نه اینجا وجود نداره.
با اینکه گفته میشه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این دوره از انتخابات بی سابقه بوده و غیر قابل مقایسه با دوره‌های پیش، اما نگرانی‌های دیگه‌ای هم وجود داره. عاقبت تبلیغات یک انتخابات موضوعیه که در بیشتر دوره‌ها فعالان محیط زیست رو نگران می‌کنه. حمیدرضا میرزاده، روزنامه‌نگار در حوزه محیط زیست در تهران، این بخش رو مهم‌ترین موضوع مرتبط با تبلیغات انتخابات در ایران می‌دونه.
نکته خیلی خیلی مهمیه که بعد از انتخابات چه اتفاقی افتاد؟ آیا کاندیداهایی که پیروز شدن یا حتی اون کاندیداهایی که پیروز هم نشدن درای زباله و این کاغذی که تولید کردن فکر کردن دارن میرن به سمت اینکه مدن تصمیم‌گیری کشور رو انجام بدن؟ ما هنوز تو کشور خودمون مشکل بازیافت داریم. خیلی کاغذها در ایران بازیافت نمیشن و دور ریخته میشن و صنعت بازیافت کاغذ ما صنعت قوی نیست که بتونیم بگیم سهم قابل توجهی رو توی بازار کاغذ خوش اقتصاد نگاه به بازیافتی؟ آیا اصلا کاندیداهایی که پیروز شدن هزینه‌ای برای جمع‌آوری تبلیغاتشون که به ترجیحات چسبونده بودن توی کوچه و خیابون ریخته بود انجام دادن؟ عملکرد کاندیداها بعد از انتخاب شدن و بعد از انتخابات چی بوده؟ فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که زباله‌ها رو جمع‌آوری بکنن یا پوسترهامون رو که جمع‌آوری کردیم دادیم به چرخه بازیافت یا فعالیت هزینه‌بر.
نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.